صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از کردیم دلیل دوم برای بیع فضولی و صحت بیع فضولی استدلال به روایت عروه بارقیه. دو نکته در مورد سند این روایت عرض بکنیم. یک نکته این است که آیا این لفظ عروه بارقی درسته یا بعضی احتمال دادن که اون چه که هست عرفه یا عرفه ازدی باشه، چون در روایات داره که رسول خدا صلوات الله علیه به او چنین مطلبی رو فرمودن. در کتب رجالی خود ما و کتب رجالی عامه داره عرفت یا عرفت الازدی و منصوب به این است که دعاله النبی که پیامبر صلوات الله علیه فرمودن اللهم بارک فی صفقت یمینه. در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه اونجا با نون داره، عرفت الازدی داره. شیخ طوسی در رجالش میگه عرفت عرفت الازدی من اصحاب امیر المؤمنین و کان رسول الله صلی الله علیه و آله دعا له فقال اللهم. یه بحث اینه که این اصلا این عنوانه یا نه، عروه بارقی یا عروت ابن جعد بارقی. علی کل حال در خود عرض میکنم که همون صاحب اصابه بالاخره کلمه عروه بارقی هم داره. وقتی اونجا میبینیم میگه و حدیثه او مشهورون و اشاره میکنه به همین حدیثی که الان محل بحثه. یکی از جهت لفظ اختلافه که خب آقایونی که در رجالم کار کردن یه مقدار دنبال کنید این رو که این ضبطش چیه. عروه است، عرفه است، ازدی، بارقی. و نکته دوم، شیخ در اینجا اول عبارت فرمود قد اشتهر الاستدلال به هذا الحدیث. مرحوم شیخ اینطور فرمود و ما اگر بخوایم ضعف سند رو جبران بکنیم باید بگیم که چون مشهور به این روایت عمل کردن ضعف سند جبران میشه، چون مشهور عمل کردن. در حالی که در میان فقها شیخ طوسی در خلاف به این روایت تمسک کرده، علامه در تذکره تمسک کرده و همچنین در مختلف. معلوم نیست که یک شهرتی در استدلال به این روایت بر صحت به فضولی باشه. اینم رو باز یه تتبعی خود آقایون بکنن از کارهایی که باید به خود شما واگذار کنیم که ببینید که آیا واقعا این شهرت جابر ضعف سند در اینجا در میان قدما یک چنین شهرتی وجود داره یا وجود نداره. میخوایم عرض کنیم معلوم نیست اونچه که شیخ فرموده قدشتر الاستدلال به حاضر روایت این مسلم باشه، این محل تأمله. خب روایت رو دیروز خوندیم و بیان استدلال رو عرض کردیم. حالا در بحث امروز ابتدا باید کلام شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف رو بیان بکنیم، ببینیم شیخ در اینجا چی فرموده و بعد اشکالاتی که بر مرحوم شیخ وارد شده. مرحوم شیخ می فرمایند در این روایت چهار احتمال وجود داره و از این چهار احتمال یک احتمال رو که این معامله عروه رو از فضولی بودن خارج میکنه ترجیح میدن و بعد نتیجه میگیرن که این روایت ارتباطی به بیع فضولی نداره و نمیتوان برای صحت بیع فضولی به این روایت استدلال کرد. و بعد اضافه‌ای که میکنن میفرمان به این روایت برای صحت معاتات، اونم معاتاتی که بگیم مجرد المرازات، مجرد رضای طرفین و وصول کل من العوضین الی الاخر هست، که فرمان این روایت میتواند دلیل بر چنین معاتات و صحت چنین معاتاتی باشه. پس ببینید شیخ دنبال اثبات دو مطلبه، یک این روایت دلالت بر مانه نفی یعنی صحت بیع فضولی ندارد، دو این روایت دلالت دارد که در معاتات همین مقدار که طرفین راضی باشند و عوض هر کدام در اختیار دیگری قرار بگیره کفایت میکنه. یعنی بگیم در معاتات عقد و اعطاء من الجانبین این لازم نیست که یه فعلی هم انجام بشه، که حالا توضیح میدیم. اما چهار احتمالی که در روایت مرحوم شیخ میده، میفرماید که احتمال اول این است که، حالا باز قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم گفتیم عروه یا عرفه یا عرفه اول آمده دینار رو داده دو تا شاخ خریده، این معاملش رو شیخ میفرماید این شراحش رو میتونیم بگیم فضولی نیست. یه بیان رو دیروز عرض کردیم و اون این است که بگیم کلمه شاد که پیامبر فرمود اشترلنا شادن اسم جنس هم بر قلیل صدق میکنه هم بر کثیر. مرحوم اصفهانی در حاشیه میفرماید این خیلی بعیده، بعیده که ما اینجا بیم بگیم پیامبر جنس شاد رو اراده فرموده و حق هم با ایشونه. احتمال دوم این است که از راه فحوا وارد بشیم، بگیم اگر یک کسی به ما یه دینار داد گفت با این یه دینار برو یه دونه شاد بخر، اگر رفتیم بازار دیدیم با این یه دینار میشه دو تا شاد خریدیم به طریق اولا، اون شخص راضیه، بگیم در اینجا اذن فحوا وجود داره، این اذن فحوا مسئله رو حل بکنه، که به نظر میرسه که ما از راه همین اذن فحوا بیاییم این اولاست از این که بیاییم مسئله رو ببریم روی اسم جنس. خب یه احتمال سومی هم وجود داره، باز در کلمات مرحوم اصفهانی آمده اون رو مراجعه کنیم. چرا مشکل؟ الان شما یه دینار آقا یه تومن بدید به کسی میگه برو یه دونه نون بخر، بعد این رفت آقا یه وقت بده یه نون خراب میخواد بر شما بگیر، این رفت همون نونی که شما میخوایید با همون خصوصیات با این یه تومن رو دو تا از اونا خرید به طریق اولا شما راضی هستید؟ رسول خدا صلی الله علیه همین داره فرقی نمی کنه. خب علایان این توجیه اولای از این است که بیا بگیم شاد اسم جنسه چون پیداست که اینجا رسول خدا صلوات الله علیه جنس رو اراده نفرموده. خب حالا میریم سراغ اون کار دوم عروه، که عروه آمد یکی از این شادها رو فروخت به یک دینار، شاد رو داد به مشتری، سمن رو از مشتری گرفت. اینجا احتمال اول این است که بگیم عروه یک کار حرامی انجام داده، برای اینکه بگیم معامله دومش فضولی بوده. حالا که فضولی بوده یه شاد رو فروخته به یه دینار، فضولی اگرم بگیم معاملش صحیحه، اما حق قبض و اقباض نداره، قبض و اقباضش حرامه، بگیم عروه این کار رو حرامه انجام داده. این احتمال واضح البطلانه، برای اینکه پیامبر چطور میشه در مقابل یک کار حرام کسی رو دعا بکنه؟ پیامبر تقریر کرده، تأیید کرده، دعا فرموده. دعا در مقابل امر حرام معنا نداره. این یکی. احتمال دوم این است که بیاییم از نظر کبروی بگیم بیع فضولی، که فضولی علم به تعقب اجازه ندارد، تصرف جایز نیست، اما بیع فضولی که شخص فضولی میداند مالک اصیل اجازه میدهد، یعنی علم به تعقب اجازه دارد، این صحیحه، این تصرفش مانعی نداره و این تصرف صحیحه، خصوصا اگر بعدن بیم اجازه رو ما کاشفه بدانیم. مرحوم شیخ می فرماد ما بعدن می آییم همین فر رو متعرض می شیم و اثبات می کنیم چنین چیزی هم باطل، فضولی حق تصرف در سمن و مسمن رو مطلقا نداره. این دو احتمال که میره کنار، باقی میمونه احتمال سوم و چهارم. احتمال سوم اینه، شیخ میفرماید بگیم آقا چون عروه علم به رضای باطنی رسول خدا داشته، همین سبب میشود که این از فضولی بودن خارج بشه. قبلا ما آمدیم مطرح کردیم اگر در این معامله مالک راضیه و فضولی داره معامله رو انجام میده، مرحوم شیخ، مرحوم امام، عرض میشود مرحوم محقق اصفهانی و ما هم به تبع اینها گفتیم چنین معامله فضولی نیست، اما مرحوم ناینی فرمودید فضولیه. شیخ فرمود احتمال سوم در اینجا اینه، بگیم عروه علم به رضایت رسول خدا به این معامله دوم داشته، که بیاد یکی از این دو تا شادها رو دو مرتبه بفروشه به یه دینار و دینار رو بگیره بیاره بده رسول خدا، چون علم داشته پس این معامله از فضولی بودن خارج باشه. علم داشته فرض میکنیم علم داشته، نه چون ما داریم این ها احتمال میدیم دیگه، خیلی خوب میگیم احتمال میدیم. خوب عروه آدم عرض میشود که متشرعی بوده، چون علم داشته به اینکه رسول خدا راضیه، الان نمیگیم یقینا همینطور هم بوده، داریم به عنوان یکی از احتمالات میگیم، منطقه میگیم این احتمال در این فرضه که فرض میکنیم او علم داشته. اگر او علم به رضایت پیامبر داشته باشه، این دیگه فضولی هست یا نیست؟ نیست، از حضوری بودن خارج میشه. بله خیلی خوب، احسن دنیا اشکال خوبیه که حالا بعدا میخواستیم عرض بکنیم، عرض میکنم اشکال رو در ذهن شریف بتونم باشه. احتمال چهارم در کلام در این روایت این است که ما بگیم عروه علم داشته به رضایت رسول خدا، به این که این شاک رو بده به مشتری تا این که خود عروه بیاد اجازه بگیره. یعنی علم عروه به این که عروه رسول خدا راضیه به اقباض مال حتی یستأذن، عروه میدونسته که الان که این شاد رو میخواد بده به مشتری، اگر بده که بخواد بعدن برود از رسول خدا استیزان بکند، علم داشته به این رضایت. و از اون طرف مشتری هم علم داشته به این که این بی فضولیه و ثمن رو که آمده داده به عروه علی وجه امانه داده، علم داشته به این که این معامله فضولیه، علم داشته عروه برای خودش نمیخواد چیزی خرید و فروش کنه، ثمن رو که داده به عروه علی وجه امانه داده. خب شیخ میفرماید اون احتمال اول و دوم که گفتیم باطله. از میان این دوتا احتمال کدام اظهره یا ظاهره؟ احتمال یک احتمال این بود بگیم آقا چون مقرون به رضاست پس خارجون عن الفضولی، یک. دو بگیم نه فضولیه، اما این قبض و اقباض رو چی کار کنیم؟ بگیم عروه علم داشته به این که این معامله فضولی رو انجام داده، این شاه الان بخواد بده به مشتری، اگر به این نه باشه که بعدن بخواد بره از رسول خدا استیزان بکنه، پیامبر صلوات الله علیه به این راضیه. ولی معامله فضولیه، مثل این است که من یه معامله فضولی انجام میدم، میدونم که بعدن اگر برم استیزان بکنم او اجازه میده. خب و از اون طرف مشتری که آمده ثمن رو داده به این عروه، مشتری هم از باب میدونست این بی فضولیه علاوه چل امانه داده، که روی این احتمال اخیر معامله فضولیه، منتها یه راهی برای توجیه اقباض مبی و قبض ثمن در اینجا داریم ذکر میکنیم. مرحوم شیخ میفرماید که به نظر ما ظاهر از میان این دوتا اون بچه اوله و در نتیجه از میان این چهار احتمال اون احتمال سوم می‌فرماید از هر از تمام این احتمالات. چرا؟ وجهش چیه؟ وجهش این است که خیلی بعیده که اون مشتری که یه دونه شاد داره از عروه می‌خره علم فضولی بودن معامله داشته باشه. من المستبعد جدن که اون مشتری که داره یک دونه شاد را از این عروه میخره بگیم آقا این علم داشته به این که این بی و این معامله معامله فضولیه. پس این که شیخ در عبارت مکاتب دیگه علت رو ذکر نمی کنه، فقط میفرماید به نظر ما ظاهر اول الوجهینه، که بعداً روی همینا بعداً محشین هم یه اشکالاتی دارن. فقط حالا با کلام شیخ الان خوب تقریر بکنیم، میگه ما علت که شیخ فرمان ظاهر وچه اول از میان این دو وچه اخیر این است که خیلی بعیده که مشتری علم به فضولی بودن معامله عروه داشته باشه. خب از اینجا شیخ تا اینجا اثبات میکنه که این معامله فضولی نیست، از فضولیت خارجه. بعد شیخ میاد سراغ ادعای دومش، میفرماید خصوصا این معامله عروه، معامله دوم که یک شاد داده و دینار گرفته، این علاوه المعاتات بوده. و اگر ما بیاییم بگیم ملاک در معاتات دو چیزه، یک رضایت طرفین، دو وصول کل من العوضین الى الاخر و اینجا اینطور شده. اینجا رسول خدا صلوات الله علیه که یک طرف معامله بوده، چون این یکی از این شاد، این دوتا شاد مال رسول خدا بوده، ارگاه آمده برای پیامبر خریده، این دوتا شاد مال رسول خدا بوده، رسول خدا باطنن راضی بوده، مشتری هم که خودش راضیه. یک، هر کدامی که از این عوضین به دیگری رسیده. دو، معتاد محقق شده. نتیجه این می شود شیخ میخواد بفرماید عروه در این معامله کلانه بوده. شما اگر یه باری روی حیوانیه، از طرف بایی این بار میره خدمت مشتری، مشتری هم سمن روی حیوان دیگه رو همین حیوان میذاره میاد برای بایی، هر دو هم راضی هست، قبض و اقباض، اخذ و اعطا به نیت الانشاء اصلا بینشون نیست. اون معاتات معروفه که در ذهن ماست این است که اعطا کند به نیت الایجاب، اخذ کند به نیت القبول، اما اینا اینجا وجود نداره. اینا اینجا نیست، اخذ و اعطا ولو من جانب واحدم نیست. این بار از روی حیوان رفته، اونم از روی حیوان آمده، هر دو هم راضی هم. شیخ میفرماد ما قبلا آمدیم در باب معاتات گفتیم این کافیه و صحیحه، و الان در این روایت بعد از اینکه این معامله عروه را از فضولی بودن خارج کردیم و گفتیم معاملش به نحو معاتاتیه، اثبات میکند کفایت در معاتات به همین نحوی که آمدیم بیان کردیم، یعنی مرازات به ضایب طرفینی و وصول و کل من الهوزین الان آخر. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در اینجا. بله؟ چرا حالا عرض میکنم اینا رو؟ اینا هست توی کلمات هست؟ بله؟ احسن تو بیرون اشکالات ایست که مطرح شده که الان بخواهم عرض بکنیم. اجازه بفرمایید من بعضی نکات هستم، شاید این مطالبی که در ذهن شما هست باشه. اینجا عرض میکنم که اینجا عرض کردم مرحوم شیخ دو تا مطلب داره. یه مطلب راجع به این است که این معامله رو بخواد از فضولی بودن خارج بکنه. خب رو چه مبنا میخواد خارج بکنه؟ رو این مبنا که در حین معامله رسول خدا صلوات الله علیه رضایت داشته. خب اولین اشکال این است که این رضایت، رضایت فعلی یا رضایت تقدیریه؟ ما قبلا آمدیم گفتیم اونچه که موجب خروج معامله از معامله فضولی هست این است که مالک در این معامله راضی باشه. حالا یا التفات تفصیلی داره، یا التفات اجمالی داره، یا اصلا التفات نداره. اگر از کنیم تفکیک کنیم بین اینکه رضایت فعلی دارد التفات ندارد، که ما گفتیم قابل تفکیک نیست، ولی خود امام و ما هم به تبع ایشون عرض کردیم رضایت تقدیری فایده ای نداره. یعنی بگیم اگر رسول خدا صلوات الله علیه اطلاع پیدا کنن بر این که این معامله داره انجام میشه، این راضیه اگر اطلاع پیدا بکنن، اما الان هیچ خبری ندارن، اطلاعی ندارن که عروه داره، با یه دینار دو تا گوسفند میخره و اطلاعی ندارن یه گوسفند دیگر رو داره به یه دینار میفروشه، به حسب ظاهر داریم عرض میکنیم. بنابراین که علم عرض رسول خدا، اون علمی که از نهای خدا هست، در همه این جزئیات محقق بشه. اینا به طوری بودن که اذا ارادو ان یعلمو علم. خب پس اولا اینجا این رضایت، رضایت تقدیری، اون چی که ما قبلا آمدیم گفتیم رضایت فعلی بود. مگر این که بگیم شیخ انصاری میخواد بفرماید نه، بین رضای فعلی و تقدیری فرقی نیست، اگر فضولی میدونه، اگر همین الان این المعامله همین الان به مالک اطلاع بدن راضیه. شیخ بخواد بگه که اینم از فضولی بودن خارجه، ولی ما عرض کردیم نه، تقدیری بودنش یه موجب خروج از فضولی بودن نمیشه. این اشکال اصلیست که به نظر ما عرض میکنم بر مرحوم شیخ وارد در اینجا. اشکالات دیگری هم در اینجا هست که حالا شاید مثلا 3-4 اشکال دیگه مجموعاً یا شاید هم بیشتر باشه. هم مرحوم سید اشکال کرده، مرحوم ایروانی اشکال داره، در بعضی از کتب دیگر هم اشکال هست، اشکالات هم هست که این آقایون. حالا یک نکته ای که فقط روش تأمل بفرمایید اینه که روش دقت کنید برای روز شنبه‌تون، فردا انشاءالله تفسیر هست اگر توفیق پیدا بکنیم. ببینید اگر ما آمدیم گفتیم این معامله فضولیه، خب بگیم عین الاجازه، چون تو روایت نداره که رسول خدا بعد از اینکه عروه به ایشون قضیه رو عرض کرد، پیامبر فرمود خب من اجازه دادم، پیامبر دعا کرد. آیا این دعا به عنوان تصمیم معامله بوده؟ یعنی دعا متضمن اجازه است تا این تصمیم رو معامله شده، یا نه این دعا کاشف از این است که معامله قبلا تمام بوده؟ اگر ما بگیم این دعا تصمیمه، خب این معناش است که این معامله فضولیه، لذا شیخ دیگه چرا داره تلاش میکنه که این معامله عرضه رو از فضولی بودن خارج کنه؟ مثل این که انسان بره مال کسی رو بفروشه، بعد که میاد به اون میگه آقا من رفتم مال تو با سود چند برابر فروختم، به دست درد نکنه. خب این دست درد نکنه همون اجازه است. اگر این بارک الله فی صفقت یمینی اگر گفتیم که این متضمن اجازه است، پس این معامله فضولی بوده. پس چرا شیخ میخواد بگه برای این فرمایید این معامله فضولی نیست و از فضولی خارجه؟ اگر بگیم این دعا کاشف از این است که نه، معامله تام و تمام بوده و پیامبر فقط داره یه دعایی میکنن. حالا در این تأمل بفرمایید این تعبیر بارک الله در کدام یکی از این دوتا ظهور داره؟ و باز در اینم تأمل کنید که آیا از این صفقت یمینه، این که آیه لطیفی سوال کردن کجای روایت معاطاته، بعضی ها خواستن میگن شیخ نظر داره به این صفقت یمینه. صفقت یمینه جاییست که دست رو به دست هم میزنن و این در باب معاطاته. این ظهور در این داره یا نه، این رو دیروز شنبه انشاءالله دنبال میکنه. و صلی الله علیه و سلم.